سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید. و اما تیتر داغ. جشن نیکوکاری و ایران مهربان.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. روز ساعت 13:30 تا 14:30 گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
جشن نیکوکاری رویدادی است که هر ساله در نیمه دوم اسفند ماه و در آستانه سال نو با هدف نهادینه کردن سنت حسنه احسان و نیکوکاری، بسیج منابع عمومی کشور در تأمین مایحتاج خانواده‌های نیازمند و کمک به تحکیم بنیان خانواده‌های محروم با جمع‌آوری هدایا و کمک‌های مردمی و سپس توضیح اونها در میان محرومان کشور اجرا میشه. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب دوستان، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، جشن نیکوکاری و ایران مهربان عنوان صحبت‌های امروز ما در برنامه گفتگوی اجتماعی است و به همین منظور هم دعوت کردیم از جناب آقای دکتر علیرضا محمدی، مدیر کل محترم هماهنگی امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر محمدی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو و همچنین تقدیر تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران عزیز و پرتلاشتون.
خیلی متشکرم. آقای محمدی، ما ابتدا بدونیم واقعا این احسان و نیکوکاری چقدر کاربرد داره در جامعه؟ آیات قرآن، روایات چقدر تاکید کردن به کار نیک که یک برنامه جامع اجتماعی از دیدگاه قرآن هست؟ این رو ابتدا روشن بکنید که این جایگاه چه جایگاهیه و بعد انشاءالله کارکردهای اونو با شما انشاءالله بررسی بکنید.
انشاءالله. بله، نکته خوبی اشاره فرمودید. در کمیته امداد امام خمینی که یک ماموریت و رسالت دینی داره در جامعه،
بله،
و بر اساس اون دیدگاه فقهی و دینی امام عزیزمون در سال 57 تأسیس شد این نهاد،
بله،
برای رسیدگی به امور فقرا و نیازمندان و توانمندسازی خانواده‌ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معیشتی.
بله.
اما در ادامه در هر کدوم از این ابعادی که اشاره کردم دارای کارکردهایی هستش.
بله.
و در طول سال هم دارای طرح‌های ملی و استانی داره که به یک شکلی اینها مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی ما هستش. و اگر توجه داشته باشیم این آرم کمیته امداد امام مزین هست به یک آیه شریفه قرآن و یتعمون الطعام علی حبه مسکینا یتیما و اسیرا. بله، از این ما الگو میگیریم که بر اساس آیات قرآنی که سفارش شده و توصیه شده در احادیث، آیات قرآن و روایت ها و تأکیداتی که امام عزیز و مقام معظم رهبری در راستای کمک به محرومین رو دارن، ما کارهامون رو در امداد انجام میدیم.
بله.
عرضم این هست با توجه به اینکه در آستانه سال نو هم قرار داریم، یکی از این طرح‌های ما بحث احسان و نیکوکاری هستش که معمولاً اشاره هم فرمودید در نیمه دوم اسفند به مناسبت سالگرد تأسیس کمیته امداد که در 14 اسفند هست، در تقویم سالنامه آماری هم به هفته احسان و نیکوکاری و جشن نیکوکاری که هر سال با یک شعار این جشن با توجه به مقتضیات زمانی،
بله،
انجام میشه و امسال هم
شعارش چی هست؟
شعار عیدی برای همه رو ما امسال نامگذاری کردیم که انشالله در ادامه به این میپردازیم.
بسیار خیلی متشکرم. این مصادیق نیکوکاری هم بد نیست ما بهش اشاره بکنیم. واقعا مصداقهایی که در قرآن، در روایات، در احادیث هست، اونها رو هم بررسی بکنیم. مثلا مصداق ایمان به خدا، ایمان به پیامبر، تقوا، محبت، دوستی، زکات، پرداخت بر حال اون کالا، انفاق، بخشش در راه خدا، اینها واقعا یک مصادیق بسیار ارزشمندی هستند که در جامعه ما باید احیا بشه و کمیته امداد حضرت امام هم به خوبی تونسته وارد این مقوله بشه.
خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز من عرض بکنم، خب اون کلید واژه‌هایی که جناب‌عالی هم به خوبی اشاره فرمودید هر کدوم به یک شکلی در راستای ترویج و نشر و اشاعه فرهنگ دینی و قرآنی ما،
بله،
در حوزه خیر و احسان هست.
همینطوره
که ما ماموریت ما هم به ویژه در حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی غیر از این نیست. ما در این راستا با کمک سایر سازمان ها در حوزه سازمانی عرض می کنم تلاشمون این هستش که قبل از اینکه بخوایم کمک ها و هدایای مردمی رو جمع آوری بکنیم،
بله،
و به دست نیازمندان برسونیم، این رو یک فرهنگ در جامعه نهادینه بکنیم.
بله.
فرهنگ خیر و احسان، گذشت، نودوستی، مهربانی، خدمت شما عرض کنم دستگیری، بله، از همدیگر که الحمدلله در دهه های گذشته آمار ارقام این رو نشون میده که مردم عزیز ما، نیکوکاران خیراندیش و نیکاندیش ما در این زمینه خوب عمل کردن. ولی من اعتقادم این هستش که این کفاف نمی کنه. همه کمیته امداد امام به تنهایی نمیتونه،
باید همه دست به دست هم
وظیفه ذاتیش در این راستا نباشه. سازمان ها و نهادهایی که متولی این کار هستند و در راستای فرهنگ و خیر و احسان مأموریت دارن و زحمات میکشن، از همین برنامه
انشالله.
از اینها کمک میخوایم که در این زمینه همراهی بکنن. انشالله این کلید واژه های خوب، فرهنگ انفاق و خیر و احسان و محبت و یاری و کمک رسانی و اینها انشالله در جامعه ما ساری و جاری بشه.
انشالله. خیلی متشکرم سرور گرامی. حاج آقای بختیاری هم ارتباطشون با ما برقرار هست، رئیس محترم کمیته امداد حضرت امام. حاج آقای بختیاری عزیز، سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
سلام علیکم خدمت جنابعالی و همه شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب گفتگو رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای بختیاری. من جا داره ابتدا تبریک بگم خدمت شما.
خیلی بزرگواری. خیلی بزرگواری.
خیلی متشکرم. حاج آقای بختیاری، کار خوبی که امسال توسط کمیته امداد حضرت امام صورت گرفت، جلسه برخطی بود که با حضور 800 نفر از ائمه جمعه و جماعات در این جلسه ویدیو کنفرانسی صورت گرفت که یک پویش بسیار ارزشمند هست که با ایجاد 900 مرکز نیکوکاری در مساجد جامع و مصلاها دارن این کار رو میخوان دنبال بکنن. حضرت عالی بفرمایید، علاوه بر اینها ما چقدر تونستیم جامعه رو آماده بکنیم که این بسترسازی صورت بگیره، مردم به میدان کار بیان و عضو محسنین بشن انشاءالله.
درسته. من تشکر میکنم از این برنامه‌ای که در برنامه گذاشتید و
وقتی
گذاشتید من در خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز باشم. خب همون که اشاره فرمودید، 14 اسفند سال روز تأسیس کمیته امداد با نفس قدسی امام بزرگوارمون که
بله.
واقعا باید بگوییم اسس علی تقوا بود. در سال 1357 22 روز بعد از پیروزی انقلاب این نهاد مقدس تولد یافت و الحمدلله منشأ برکات زیادی بود و امروز هم ما وظیفه صیانتیمون از این نهادی که یادگار امام عزیز هست در سایه ولایت مطلقه فقیه این است که بیشتر خدمت بکنیم به نیازمندان و یتیمان عزیزی که ما به اونها میگیم ولی نعمتهای خودمون.
بله.
اشاره خیلی خوبی داشته در اون ویدیو کنفرانسی که در معظم حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای حاج علی اکبری سرپرست محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و امام جمعه موقت تهران در حدود بیش از 800 نفر ما در خدمتشون بودیم. مطالب خیلی خوبی مطرح شد. یکی از مطالبی که مطرح شد این بودش که نظر مبارک مقام معظم رهبری به این دست که حاکمیت
بله.
باید کار خودشو بکنه. در بودجه سالانه دولت پیشنهاد میده یا تو مجلس، همون که الان هم یه روزا در مجلس مطرح هست و حمایت‌های خودشون را از نیازمندان، از مستمندان، از یتیم‌ها، از افرادی که از وجود کمیته امداد هستند انجام میدن. در
بله.
امداد هم تکلیف دوندگی بکنه و پیگیری بکنه. اما نقطه ظریفش اینجاست که از آقا نظرشون به هست که امداد رسانی را مردمی بکنید.
بله.
این مردمی کردن امداد رسانی انصافا کارهای بزرگی انجام بیرد.
عمومیت بخشی بسیار مهمه ها جای بختی.
احسن. در حقیقت بخواب بگم که نهادینه کردن فرهنگ خیر و احسان و نیکوکاری و ایثار و انفاق در سایه این است شما امداد رسانی را مردمی بکنید. و یکی از بسترهای مردمی کردن امداد رسانی مراکز نیکوکاری است که شما بهش اشاره کردید.
ما میکنم.
برای اینکه امداد رسانی مردمی بشه از مساجد شروع شد. مسجد بهوری، هیئت امنای مسجد، امام جماعت مسجد می آمدن، یه افرادی که به درد کار می‌خوردن تعیین می‌کردن، اونها هیئت امنی یک نفر مسئول می‌شد و تو اون مسجد و محله افرادی در اونجا نیازمند هستن، چه تحت بودجه کمیته امداد باشه، چه بهزیستی، چه تحت بودجه دو تا مجموعه نباشه اما نیازمند باشه، به اونها رسیدگی می‌کردن و انصافا خیرین هم پای کار هستن. و همون که اشاره فرمودید بعد از اون ویدیو کنفرانسی با ائمه محترم جمعه داشتیم، 900 مرکز نیکوکاری دیگه هم قرارشون راه اندازی بشه در دفاتر ائمه جمعه، در دفاتر نمایندگان محترم ولی فقیه در استانها. الان که من خدمتتون هستم عدد مراکز نیکوکاری بیش از 5000 نفر هست. 5000 مرکز نیکوکاری هستش که حدود 1300 تاش در روستاها و مراکز بهسان‌ها هستش که برکات زیادی داشته. من همینجا هم از منظر شما اجازه میخوام به همه شنوندگان عزیز عرض کنم همه ساله در آستانه سال جدید هفته نیکوکاری هستش که در حقیقت از فردا که 14 اسفند هست این هفته نیکوکاری شروع میشه. تمام مراکز کمیته امداد در خدمت افرادی هستن که میخوان کمک بکنن که ما واسطه خیر بشیم در خدمت برای نعمتامون باشیم.
حاج آقای بختیاری، امسال با توجه به این شرایط کرونایی ما به هر حال انتظار میره که مردم خیلی بیشتر بتونن کمک بکنن، چون فضا رو دیدن دیگه میدونن که واقعا یک بیماری کرونا انسان رو از بین میبره. چقدر خوبه از خودش یک عمل صالح به جا بذاره. لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون همینجاست. انشالله که این مراکز جمع‌آوری علاوه بر مساجد و مصلاها به گونه ای باشه که حالا آقای دکتر محمدی هم اینجا هستن از مدیران شما، ما با ایشون صحبت خواهیم کرد در این زمینه، ولی به نظر میرسه که نیاز هست که این مراکز به گونه ای طراحی بشه که همه بتونن این هدایا رو، این انفاق رو و این میدان معنویت رو انشالله پر بکنن.
حتما ان شاء الله. من همینجا هم اجازه میخوام اون خود دسترسی رو آقای محمدی سعودی خواهند داد به شنوندگان عزیز. یه نکته من عرض کنم راجع به ایران مهربان.
بله بله، این یه پویش بود دیگه، از مهر شروع کردید.
بله بله، الحمدلله مورد استقبال هم واقع گرفت و آخرین نشستی هم که انجام گرفت به اصطلاح دبیر کل محترم به بنیاد به اصطلاح بین‌المللی قدیر حضرت آیت الله صدیقی امام جمهوری محترم موقت که دبیر کل هستن، مراسمی گرفته شد در وزارت کشور، رئیس محترم سازمان صدا و سیما و چند تن از وزرا،
مراسم گلریزان بود دیگه.
بله، خیلی کار بزرگی انجام که ما امیدواریم که در سال 1400 ما یتیمی در کل کشور
انشالله.
یا محسنینی در کل کشور بدون حامی نداشته باشه
انشالله. خیلی عالیه. آیه بختیاری، سال گذشته کمک ها چگونه بود؟ خوب بود؟ انتظار میره امسال بیشتر بشه؟
کمک های مردم سال گذشته که واقعا قابل تقدیره، اما امسال افزایشی که انجام گرفته اصلا پیش بینی نمی کردیم. یعنی در این حال که تورم هست، کرونا هست،
بله،
و مشکلات اقتصادی وجود داره، ولی واقعا آقای کوشی عزیز من عذرخواهی میکنم، آقای کوشی عزیز، واقعا کمک هایی که امسال مردم کردن بی‌نظیر بود.
بله بله،
واقعا بی‌نظیره.
بعد شاید بعضیا سوال بکنن که بعد از جمع‌آوری چقدر طول میکشه تا توزیع بشه؟
ببینید، با بخشی از جمع‌آوریمون برمیگرده به این آدرس که من خدمتتون میدم،
بله،
اکرام نقطه امداد نقطه آی آر. این مستقیما عزیزان وارد این آدرس بشن، یتیم رو انتخاب بکنن، کد ملیش هست، حساب بانکیش هست، واریز میکنن، همونجا مستقیم در اختیار خود یتیم و خانوادهش قرار میگیره.
بله بله،
پس بخشی از این اینجاست. ما
مستقیما که انجام میشه.
بله بله، خودشون بله میتونن به پیگیری بکنن. ما سال 98 920 میلیارد تومان ما در از این مسیر کمک‌های مردم بود. امسال پیش بینی ما که این عدد به 1600 میلیارد تومان میرسه.
بله بله بله،
که از کردن امسال مردم بیشتر حمایت کردن. تو بحث هایی هم که برمیگرده به مراکز نیکوکاری، خود مردم هم اینجا در حقیقت دارن این پول ها رو میگیرن و خود مردم دارن برن به نیازمندان دیگه، اینجا ما واسطه نیستیم.
بله بله،
مراکز نیکوکاری از ویژگیش همینجاست که کمک هایی که میشه یا صندوق صدقات که ما در اختیار مراکز نیکوکاری میذاریم، خودشون این کمک ها رو میدن به نیازمندان و در حقیقت خود مردم دارن کار خیر رو با دست خودشون انجام میدن. و بخش های دیگه هم که با کمک میشه توی حساب ها،
بله،
اونم باز ما گزارش عملکرد بدیم بهشون
انشالله. آیه بختیاری، من خیلی علاقمند هستم، حالا اینجا چون آیه محمدی هم هستند و به هر حال ما شما رو بیشتر چون میخوایم به کار بگیریم و صحبت ها رو بشنویم، از این نظر هست که با حضرت والی بیشتر صحبت میکنم. در زمینه توانمندسازی و اشتغال زایی این عزیزان، کمیته امداد چه برنامه‌ای داره که ما دیگه انشالله اینا رو همه رو پای خودشون ببینیم و نیازی هم اصلا به این جشن ها هم نداشته باشیم؟
من همینجا خدمت جناب آقای کوشکی و همه شهروندان عزیز از قبل، من الان از اسلام آباد غرب استان کرمانشاه دارم با شما صحبت می‌کنم.
بسیار خوب.
شهروندان عزیز، اینجا ما 320 واحد مسکونی تحویل شد الحمدلله.
بله.
با حضور امام جمعه محترم فرماندهان معاون استان و خیلی جلسه با معنویت بود. ببینید، توانمندسازی یکی از مأموریت‌های اصلی کمیته امداد است. رئیس مقام معظم رهبری از کمیته امداد خواستند توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای تهیدستان با رعایت حرمت و تکریم در صدر برنامه کمیته امداد باید باشد. بنابراین ما مأموریتمون الان دیگه توانمندسازی، از سال قبل از اول مرداد ماه سال قبل، نه اینکه قبلا تمام مسازی نبوده، نه قبلا تمام مسازی بوده، اما الان مأموریت اصلی کمیته امداد تمام مسازیه. تمام مسازی های کشتی برمیگرده به یک اشتغال، دو مسکن، سه فرهنگ سازی، فرهنگ خودباوری، فرهنگ خود اتکایی، فرهنگی که ما میتوانید، فرهنگ نهادینه کردن خیر و احسان. اینا جز این موارد است که اینها در کنار هم قرار بگیره اون فرد بشه توانمند. و الحمدلله کارهای بزرگی در این قسمت انجام گرفته. ما مثلا همین امسال شاید از بیش از 220,000 اشتغال تا پایان سال کمیته امداد فقط در کشور ایجاد کرده.
بله.
در رامون به سال 1400 در حدود در توانمندسازی 300,000 اشتغال هست که الحمدلله 10,000 میلیارد تومان تسهیلات الان برای کمیته امداد پیش بینی شده که من امیدوارم در صحن مجلس هم رای بده که دیگه همین هفته یا آینده به این قسمت برخورد میکنه. و مسئله دوم مسئله مسکنه. ما واقعا تو کمیته امداد نهضت مسکن سازی رو اندازی کردیم. یه توافقنامه با بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 10,000 تا واحد مسکونی مبادله شده یک ماه پیش و ما این 18 ماهه باید تعبیر بدیم و اولویت در روستاها و مناطق محرومه. یه توافقنامه در حال مبادله شدن هستش برای یتیم‌های کل روستاها که ما سال آینده انشالله بتوانیم با اجرای این توافقنامه که هفته آینده قرار نهایی بشه یتیمی در روستاها بدون خانه مسکونی نداشته باشیم
انشالله. خیلی عالی، تشکر میکنم از این که این فرصت رو در اختیار برنامه خودتون قرار دادید.
خدا عزت بهتون داره کوشی عزیز. من واقعا تشکر میکنم و از همه شنوندگان هم تشکر میکنم، به همه همکارانم هم سالگرد کمیته امداد هم تبریک میگم.
خیلی متشکرم. آقای محمدی هم در ابتدا سلام به شما دادند و توی استودیو و خدا قوت گفتند. خیلی ممنونم. سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر محمدی، بحث اشتغال و مسکن و بحث فرهنگ و اینها مطرح شد. واقعا ما وقتی که نگاه میکنیم به مجموعه کمیته امداد حضرت امام دیگه یادمون نمیاد که فقط میخواد صدقه جمع کنه
حسن.
یعنی رفته توی فازهای دیگه‌ای که توانمند کرده این نیروها رو و زیاد دیگه به دنبال، گرچه صدقه بسیار کار خوبیه و باید داد، نیاز نیست که حتما ما نیازمندیم، باید صدقه رو داد، رفع بلاست. لذا به قول امام حسین علیه السلام میگه المعونت و صداقه، اون هزینه های کمک به دیگران رو نشانه صداقت میدونه. چقدر خوبه که ما این صداقت رو در جامعه پیاده بکنیم در بخش‌های مختلف تولیدی، اشتغالزایی، مسکن که همین الان خدای بختیاری هم اشاره کردن. بفرمایید در این زمینه تا الان کمیته امداد حضرت امام چگونه تونسته این بانک اطلاعاتی رو به وجود بیاره و بر مبنای اون بیاد برنامه‌ریزی بکنه؟
خب من اولا مجدد یه تقدیر تشکری داشته باشم از این ایده قشنگ شما که رئیس امداد ما رو هم در این برنامه شریک کردید. از این مرد الگوی اخلاق و مدیر جهادی واقعا باید بگیم که در این شرایط واقعا یک الگو و راهنما برای ما امدادگران هستن اینها، جای بزرگوار. خب نکته ای که فرمودید واقعا قبل عرایز من که بحث ابعاد مختلف توانمندسازی رو عرض کردم، بحث اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، در همین راستا امداد امام در جامعه، در حوزه نیازمندان و فقرا، در حوزه حمایت، در قالب نظام پذیرش، خب اون عده از نیازمندانی که به انهای مختلف به امداد مراجعه میکنن در حوزه مددکاری اینها بررسی میشن.
بله.
بررسی میشن، مشاوره میشن و وارد پذیرش میشن و در امداد حالا به چند دسته تقسیم میشه. شاید من به این حوزه چون در حوزه کاری من نباشه فقط کلی عرض میکنم، به شکل‌های مختلف پذیرش میشن، یک سری به صورت موقت قرار میگیرن.
بله.
موقت مشاوره میشن یا آموزشی داده میشه و از امداد در حوزه در قالب توانمندسازی خارج میشن. یعنی در واقع بله. به عنوان یک اورژانس اجتماعی که اتفاق میفته در بیرونسان سرپایی این
کار صورت میگیره،
فردی که مراجعه کرده در کوتاه مدت این مشکلش حل میشه و از امداد هم دیگه به یک شکلی پذیرش دائم قرار نمیگیره.
بله.
خارج میشه.
یعنی یه کار کوتاه مدت.
بله.
میان مدت و دراز مدت
اون مشکل مقطعیش حل
میشه. بله.
از امداد خارج میشه. در بعضی مواقع در حوزه اشتغال، بحث مسکن، این یه زمان نیاز داره برای بعضی از خانواده ها که اشاره شد، بحث مسکنشون، بحث درمانشون، بحث اشتغالشون در یک پروسه و بازه زمانی خدمتی به اینها داده میشه، چه در حوزه قرض الحسنه چه در حوزه بلاعوض. ما معمولا الان روی کردمون به حوزه قرض الحسنه است که بتونیم با تسهیلات و خدمتشون، خدمات قرض الحسنه‌ای که ثوابش هم بیشتر هستش، در این سمت به خودکفایی اینها و توانمندسازی اینها یه نگاه ویژه داشته
باشیم. که اگه اینجا هم باز اشاره بفرمایید که چه تعدادی، اگر آماری چیزی هست بفرمایید، که تا به الان توانمند شدن و دیگه خارج شدن از کمیته امداد.
ما سالانه تعدادی، من الان عرض می‌کنم آماری در این زمینه خدمت شما، چون در حوزه اشتغال میتونن دوستان عزیز ما در حوزه اشتغال این آمار رو بدن که کار تخصصی دارن در اون زمینه انجام بدن. شما اگر به من اجازه بدید من از ارائه آمار صرف نظر بکنم و دوستان ما حتما در این برنامه خوب شما شرکت خواهند کرد، این رو مفصلا توضیح خواهند داد. واقعا یک پروسه و یک فرایندی و یک مدلی اقتصادی در حوزه اشتغال ما داریم که دوستان ما در حوزه تخصصشون به این موضوع بپردازن که از اولویت های امداد که آجاقا هم به یک شکل اشاره کردن.
بله.
اما بر قشر بعدی که خب سالمندان هستن، به یک شکلی ما موظف هستیم که به اینها رسیدگی کنیم. معمولا تا زمانی که اینها در قید حیات هستن، ما به اینها در قالب مستمری و سایر خدمات و حمایت های درمانی و مسکن رو برای این خانواده انجام میدیم. اون چیزی که اشاره فرمودید، بحث پذیرش و بانک اطلاعاتی، مددکارای ما در قالب یک نظام جامع حمایت که یک سامانه قوی رو داریم، تمام اطلاعات و بانک اطلاعاتی اینها را در راستای اولویت بندی نیازهای این خانواده ها، هر کدوم از مددکاران ما در اون سیستم
جمع‌آوری
شده و هر خدمتی که در پویش های مختلف و اون کمک هایی که در قالب های مختلف در طول سال مردم عزیز ما به امداد عنایت دارن، در چه به صورت نقدی چه به صورت غیر نقدی و کالا و هدایای دیگر، ما به این خانواده در کوتاه‌ترین فاصله توسط همین مددکارا میرسونیم.
بله.
یک گروه دیگری داریم، باز افراد غیر تحت پوشش نیازمند، باز امداد برای همین ها هم در سنوات گذشته فکر کرده. ما الان در حال حاضر بیش از 5000 مرکز نیکوکاری که الان آخرین آمارش هم نزدیک به 6000 رسیده، که در قالب‌های مختلف به صورت تخصصی، به صورت عمومی و به صورت ملی این مراکز نیکوکاری در سطح کشور، در سطح استان‌ها و در سطح شهرستان‌ها ایجاد شدن برای افراد غیر تحت پوششی که نیازمند باشن، از مردم برای مردم
بله
با این شعار اینجا هم کمک
یعنی
میشه،
یعنی کل خدمات رو هم همونا میدن.
بله، به همین شکلی که در واقع به عنوان یک پیشخوان امداد
بله
این مراکز عمل میکنن. فقط یک تفاوتی که داره دیگه، اینا تحت پوشش داخل اون بانک اطلاعاتی امداد
قرار نمیگیرن،
از طریق همون مراکز این کمک ها رو میگیرن و در هر سرفصلی که ما به مددجویان خودمون خدمت میکنیم، همون مراکز نیکوکاری هم که الحمدلله مردم خوب به اینها اعتماد کردن و یک سری از مؤسسات خیریه
بله
که همسوی با ماموریت های امداد هستند، در این قالب هم در کنار امداد قرار گرفتن و به این خانواده ها الحمدلله کمک های خوبی انجام میشه. امسال هم ما از ظرفیت همین مراکز نیکوکاری با رعایت پروتکل های بهداشتی که شرایط ویروس کرونا را داریم
بله
به افرادی که نیازمند باشن در جشن نیکوکاری هم اینا هم شریک ما هستن، کمک میکنن که انشالله بتونیم اون نکته که اشاره فرمودید، مردم امسال به صورت ویژه انشالله نگاه خواهند داشت به نیازمندان، انشالله بتونیم کمک هاشون رو به نیازمندان برسونیم.
در بخش فرهنگ سازی هم کار شده یا نه؟ یعنی این باور رو به مردم دادیم که ما اگر این کمک کار رو داریم میکنیم، مستقیما داره به فرد دادیم میشه، یه وقت احساس نشه که این کمک ها جای دیگه هزینه میشه. این فرهنگ کمک و انفاق اگر جا بیفته، مطمئنن دیگه شاید بسیاری از هموطنان موقوفاتی خواهند داشت، میان هدیه میکنن. اینها رو شما اگر بررسی بکنید مطمئنن بستر خوبیست برای کمک به این افراد.
حتما این گونه است. خب نکته جالبی رو اشاره فرمودید. ببینید عرض کردم امداد امروز اومده از ظرفیت سایر سازمان ها، نهادها، شرکت ها، خیرین داره استفاده میکنه.